أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد. قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت را هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک که ما را از شیعیان و منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از زیارات معتبری که از امام هادی علیه السلام نقل شده زیارت قدیریه امیر المؤمنین علیه السلام است که با سند صحیح مرحوم ابن مشهدی در کتاب مزارشون از حضرت نقل کردن. این زیارت سراسر معارف هست، یعنی مقامات امیر المومنین علیه السلام به ویژه با بیانات نبی اکرم و آیات نورانی قرآن در این زیارت شریف بیان شده. میدونید خود نوع ارتباط با امام علیه السلام از طریق زیارت موضوعیت داره. یه موقع آدم معارف میخونه، مطالعه میکنه، دقت میکنه، تأمل میکنه پیرامون آیات و کلمات معصومین علیهم السلام، این موقع در مقام زیارت معصوم هست. حالا با هم مقدماتی که در زیارت هست که آدم باید سعی کنه توی این مقدمات یه نوع انقطاعی به سمت معصوم پیدا بشه، بعد در اون حال عرض ادب میکنه و توجه به مقامات معصوم پیدا میکنه، عرض سلام میکنه به معصوم. این ارتباط ارتباط ویژه است، چون معارف باید به قلب انسان برسه، هم باید بخونه انسان، هم مطالعه کنه، فکر کنه. ولی مهم این است که حجاب ها بره کنار و انشالله این معارف نورانی به قلب انسان برسه، قلب بصیرت پیدا بکنه و راهی پیدا کنه به سوی معصوم. یکی از بهترین راه‌هایی که این معارف به قلب انسان برسه زیارت. در زیارات معارفی که انسان میخونه معارف قلبی انسان میشه. شایدم یه نکتش اینه که ما وقتی از منقطع میشیم به امام و مقامات امام رو متذکر میشیم اونجوری که به ما معصومین یاد دادن و نسبت به شؤون ائمه علیهم السلام عرض ادب و سلام و اخلاص و تواضع میکنیم، متواضعانه به حضرت سلام میکنیم، به هر شأنی از شؤون معصوم که شما عرض ادب میکنید از همون شأن پاسخ میگیرید. در اذن دخول دیدید که شهادت میده انسان که من نگاهم به معصوم اینه، آمدم زیارت، میدونم که یرون مقامی، یسمعون کلامی، یردون سلامی. ولی آدم برای چی زیارت میره؟ نعت میکنید وقتی اونجا میره معتقده که امام هم میبیند، هم مقام و موقف منو میشناسه، به هر کسی از همون مقام خودش توجه میکنه. و بعدم یردون سلامی، گرچه و انکه خدایا احتجبت ان سمعی کلامهم، سمع ما کلام معصوم رو میکنه نشنوی جوابی که از معصوم میاد، ولی حتما هر سلامی که به معصوم داده میشه از همون مقامی که شما به اون مقام سلام میدید جواب میاد و همه حقیقت تو این جوابه. ناحت میکنید، شما فرض کنید امام رو با عنوان مختلف الملائکه یاد میکنید، این یه مقامه. یه مقام دیگه امام اینه که امام محبت الوحیه. یک مقام دیگه امام اینه که انسان، امام مثلا معدن الرحمه است. یه مقام دیگه اینه که امام مثلا التامین فی محبت الله. به هر مقامی که انسان توجه پیدا میکنه از همون مقام پاسخی، جوابی، عنایتی میشه. همه خیر تو اون عنایتی است که به انسان میرسه از ناحیه مسئول. لذا یکی از بهترین راه‌ها برای اینکه انسان به معارف برسه زیارته. یعنی انسان در میگم با مقدمات، به خصوص اگه زیارت مقدماتش طی شد، انسان منقطع به سوی معصوم شد و بعد عرض ادب کرد، توی این مقاماتی که بهش توجه پیدا میکنه از ناحیه معصوم عنایتی به انسان میشه، اون مقام در انسان به اندازه ظرف وجودی خودش فهم میشه، محقق میشه، متصل میشه به اون منبع مقام امام. لذا این تو زیارات یه مسیر ویژه است. این هم که اینقدر روش تأکید شده، فضائلی که روش ذکر شده که زیارت امام زیارت خداست، یعنی همین، یعنی انسان اگه خوب بتونه زیارت کنه پرده ها میره کنار، انسان میتونه وجه الهی رو در آینه امام ببینه و از این طریق خدای متعال رو زیارت کنه. حالا این زیارت قدیریه زیارت ویژه است. بزرگانی رو من میشناختم که گاهی در روز دو بار این زیارت رو با حال ابتهال و توجه میخوندن. عنایت میکنید، نسبتاً هم زیارت طولانی است و برای اینکه انسان موفق بشه به اینکه حالا به خصوص در روز عید قدیر این زیارت رو انجام بده و حضرت رو بتونه با این زیارت درک کنه، یه مقدماتی میخواد دیگه. آدم باید تهیه پیدا کنه، کارهایی رو انجام بده تا زمین فراهم بشه. خدا رحمت کند یه استاد بزرگواری رو، ایشون میفهمود من جوان در دوره جوانیم که در نجف درس میخوندم، طلبه بودم اونجا، یه 27 رجبی هنگام سحر از آن گفته بودن، نماز صبح خونده شده بود، وارد شدم به حرم امام رضا سلام، حرم امیرالمومنین علیه السلام، شب زیارت مخصوص امیرالمومنین 27 رجب. من وقتی وارد شدم دیدم مرحوم آیت الله فکور دارن از حرم میان بیرون. میدونید جزء اهل معنا و خیلی فوق العاده بودن. دیدم که ایشون داره از حرم میاد بیرون، تو کفشداری به هم برخورد کردیم. تو عرض سلام و احوالپرسیشون گفت من فلانی، من سه روز جز یه استکان چای نخوردم، رفت. من نپسندیدم از ایشون، گفتم یا عالمی در وزان ایشون تو مدخل کفشداری امیرالمومنین حالا از خودش تعریف کنه که من سه روزه یه چای بیشتر نخوردم. آن نخوردید که نخوردید دیگه، اینا گفتن نداره اینجا. خوشم نیومد، رفتم حرم و ایشون فهمود زیارت قدیریه حضرت امیر رو رو به ذریح استادم و یه سه ساعتی با توجه خدا لطف کردین زیارت خونده شد. برگشتم عرض کنم منزل و دیگه سنگین شده بودم، خوابیدم، خوابم بود، دیدم در حرم امیرالمومنین ایستادیم و چند نفری بیشتر نیستم، منم در همون موضع ایستادم، دارم حضرت رو با توجه زیارت میکنم. در همین حین دیدم برام آیت الله فکور دارم بین زمین و آسمان با همه وجودشون دور ذریح طواف میکنن و با همه وجود حضرت رو زیارت میکنن. متوجه شدم ایشون نکته‌ای که به من گفت همین بود، یا اگر میخوای بیای این مواقف رو درک کنی، از برکات 27 رجب برخوردار بشی، در حواس بعد از قبل خودتو آماده کنی. نهایت میکنم باید سحر بیدار شه، باید کاری انجام بده، میخواد برسه به مواقف یه مقدماتی داره. حالا بعضیا خدا لطف کرده انقدر متصلن که خیلی زود برشون اتفاقات میفته، برای ماها یه مقداری مقدمات داره. کسی میخواد شب عید قدیر رو درک بکنه، از چند روز قبل یه خورده باید مراقبه کنه تا اون درهایی که در شب عید قدیر باز میشه به رو انسان باز بشه. قدر که دیگه میدونید قلش همینطوره دیگه، دیگه لاقل از اول ماه رمضان، از رجب، نه از اول ماه رمضان، بعضی که از مرحوم سیم تابوست به اقبال در اعمال روز عید فطر میگن از همین الان دیگه خودتو مهیا کن برای شب قدر آینده و ماه رمضان آینده. علی ایال برخورداری از این ایام یه مقدماتی میخواد، تهیوی میخواد، باید خودش آماده کنه که از این مواقف برخوردار بشه. واقعا عید قدیر روایت ما داره، اعظم اعیاد ما، عیدی بزرگتر از این دیگه نداریم. خیلی اتفاق مهمی در عالم افتاده و اون اتفاق جاریه، مثل شب قدر میمونه که در عالم یه شب حقیقی قدره، ولی هر سال که تکرار میشه یه پنجره‌ای به سوی اون شب قدر باز میشه، برکات نازل میشه و شب قدر اون سال محقق میشه. قدیرم همینطوره، بقیه مواقفم هم همینطوره. انشالله خدا توفیق بده اون برکاتی که نازل میشه استفاده کنیم. یه مقدار تهیه میخواد. حالا دم اگه تهیه هم پیدا نکرده دیگه چاره جز التماس نیست دیگه. آدمی که تهیه پیدا نکرده فقط اگه بتونه واقعا التجا کنه، التماس کنه، اون چیزایی که به اهل تهیه میدن امید است به او هم بدن. در روایت هست به بعضیا به خاطر زحماتشون در قیامت چیزایی میدن، یه عده‌ای هم همون برکاتو بهشون میدن، اون زحمتا رو نکشیدن. وقتی سوال میشه خب اینا زحمت کشیدن، به اینا برای چی خدا متعال عنایت کردی؟ خدا متعال میفهمد اینا هم از ما خواستن دیگه، اینا هم اهل دعا بودن، اهل گدایی بودن. حالا به تعبیر من گدایی در میخانه طرف اکسیریست. انشاءالله خدا به همون توفیق بده مهیا کنیم خودمونو برای فردا و این زیارت نورانی رو برسیم تلاوت کنیم. حالا فرازهایی تو این زیارت است، قریب 40-50 تا آیه متفاوت، هم در باب درکات دشمنان هم درجات امیرالمومنین در این زیارت است. فوق‌العاده است، کلمه به کلمش معارفه، شبیه زیارت جامعه کبیر است، خیلی نورانی است. دو سه نکته ای که هست حالا عرض میکنم. یکی از نکاتی که در این روایت ذکر شده در باب امیرالمومنین علیه السلام این آیه شریفه است که امام هادی علیه السلام فرمودند مقصود از این کلام خدای متعال وجود مقدس نبی اکرم شما هستید، همین دو نفر. البته در روایات به شیعیان هم تعمیم داده شده، اونا به تبع دیگه، ولی این آیه مقصود اصلیش فرمود انکل معنیو، مقصود از خدای متعال در این کلام نورانی شما هستید که خدای متعال شما رو قصد کرده. حالا این تعبیر اینه. حالا آیه شریفه رو عرض کنم، ان الله قال الله عز وجل، حالا علی فرازی داره من از فرازش میگذرم. قال الله عز وجل ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين. در سوره مبارکه معارج خدای متعال بیان میفرماید، حالا قبل سوره رو باید ببینید بعدم ببینید، میفرماید انسان حلو آفریده شده. حلو یعنی کم صبر همراه با نوعی حرص، ترکیب گویا از این دو معنا درش هست. طبیعتا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. وقتی سختی ها میرسه جزع و فزع میکنه، وقتی خیرات میرسه منع میکنه، در حالی که میدونید تمام امتحان های الهی از این دو قسم خارج نیست. و نبلوکم بالشر والخير فتنه، ما شما رو مبتلا میکنیم به خیرات و سختی ها، و این هر دو هم فتنه است، یعنی کوره است که شما تو این کوره باید برید. اگر خوب عمل کنید وقتی از این کوره میاد بیرون خالص شدید، پخته شدید، آماده شدید. عنایت میکنید دیدید شمشیر رو میذارن تو کوره بعدم میکوبن، هرچه بیشتر حرارت ببینه و بیشتر چکش بخوره بهتر میشه، مرغوبتر میشه. این کوره ای که خدای ما بر خدای متعال، فتنه ای که برای ما درست میکنه، دو جوره، یا شره یا خیره. یا نعمت به ما میدن، آبرو میدن، موقعیت میدن، یا اینکه نه، با دست سختی ها باید دست و پنجه نرم کنیم. عالم عالم امتحانه. انسان هایی که غافلند، نه از سختی ها بهره میبرن، نمیتونن از فتنه سالم بیرون بیان، تو فتنه سختی ها میمونن، تو فتنه خوشی ها هم میمونن. اینجور نیست که اگر بهش ثروت بدن سربلند بیرون میاد، آبرو بدن موفق میشه. استفاده از این امکانات یه قواعدی داره. در خوشی ها انسان باید شکر کنه خدا رو. شکرم اینه، هم نعمت رو از خدا بدونی، هم نعمت رو به خدا برگردانی. اگر از خدا ندانی مشرک میشی، به خدا بر نگردانی یه جور دیگه مشرک میشی. قناعت کردین؟ این که انسان نعمت رو از خدا ببینه، در روایات دیدید اقل هم تمینه که آدم بگه الحمد، نعمت بهش میرسه بگه الحمدلله رب العالمین. یعنی بدون این نعمت غفلت نکنه از نعمت. ما خیلی نعمت داریم، غافلیم. غفلت با شکر نمیسازه. غفلت از نعمت خوب نیست. انسان باید فرق بگذاره بین عجب و غفلت. یه موقع آدم معجب به نعمت میشه، این بده. خدا متعال به انسان جمال میده، ثروت میده، آبرو میده، علم میده، معجب میشه، خیال میکنه خودش کاری کرده. عجب اینه که آدم امکانات از خودش میبینه، احساس میکنه خیلی دستش پره. این خیلی صفت رذیله بدیست. عبادت انسانو به باد میده. عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب. فساد عبادت با عجبه. عنایت کرده. عجب بده، ولی ندیدن نعمت و غفلت از نعمت هم بده. اونم موجب کفران نعمت میشه. خب کسی جمال داره بعد بدون خدا بهش جمال داده دیگه. صدای خوب داده، سواد داده، هوش داده، پدر و مادر خوب داده و بشمرید دیگه. غفلت از نعمت آفته. آدم اگه از نعمت غافل شد، شیطان تو همین جا لانه میکنه و نعمت رو از دست انسان میگیره. صرف شیطان میشه. حالا اگه انسان توجه به نعمت کرد، از خودش دید میشه موجب، به اسباب نسبت داد میشه مشرک، به خدای متعال نسبت داد متوجه شد که این امکانات از اوست. این اول قدم در وادی شکره. حالا قدم دوم اینه که آدم از دست او گرفتی به دست او برگردون. با غیر خدا تجارت نکن. ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم، و مشتری انسان خود خداست. اگر انسان نعمت رو از خدا دید، با خدا به خدای متعال برگردان، میشه شکر. این خیلی کار دشواری است دیگه، که آدم غرق در نعمت باشه بتونه شکر کنه. و در سختی ها هم پایداری شکر از کنم، تدارک این سختی هاست و طریق بهره مندی. این پایداری هم معناش اینه، صبر یعنی این. یعنی خدای متعال یه برنامه‌ای با انسان داره. خدای متعال ما رو آفریده، یه طرحی برای ما داره تو زندگی، برای تک یکایی که ما. ممکنه دو تا آدم هم نداشته باشید که طرحی که خدا برای زندگیشون داره یکسان باشه. در روایات دیدی، روایات عجیبیه، گویا از اون روایات استفاده میشه که سرمایه اصلی که خدا به یه مؤمن میده ایمانشه. بقیه مقدرات رو با ایمانش تنظیم میکنه. فهمون برای یه کسی فقر برای ایمانش خوبه، بهش فقر میدن. برای کسی قنا خوبه، برای کسی عرض کنم بیماری خوبه، برای کسی صحت خوبه، برای کسی فراغت خوبه، برای کسی اشتغال. تدبیری که خدا میکنه تدبیر فوق‌العاده است. صبر یعنی انسان پای طرح خدا بیسته. یه برنامه خدا با من داره. صبوری یعنی پای طرح خدا ایستادن. این که فهمود صابر اون کسی است که وقتی مصیبت به اون، اذا اصابت هم مصیبه، مصیبت یعنی از لغتش پیداست، یعنی یه چیزی با نقشه و تقدیر به انسان رسیده. مصیبت یعنی اصابه کرده به هدف. انسان پای این تدبیری که خدا کرده بیسته. قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این میشه صبوری. صبوری یعنی پای طرح خدا ایستادن. راه بهره مندی در سختی ها ایستادن پای طرح خدا. امثال تو این طرح یه کاری داره با من انجام میده. منو برده تو کوره، یه غرضی داره. اگر پای طرح خدا ایستادی، استقامت کردی، این میشه صبوری. نقطه مقابلش اینه که انسان نمیتونه استقامت کنه، عجله میکنه، شتاب میکنه، میخواد زود کارو به نتیجه برسونه، کارو خراب میکنه. تو داستان حضرت یوسف دیدید که خدا امتحان میفهمد که وقتی مصیبت پیش آمد فرمود دیگه از پسبرون جمعیل، تمام شد دیگه، رقم خورده، من بعد بیستم تا خدا امتحان برنا نقش طرحش به آخر برسه. وقتی رسید همه چی جمع جور میشه. اینجوریه دیگه مؤمن. بنابراین تو سختی هایی که برای مؤمن، برای جامعه مؤمنین پیش میاد، این کوره رشد مؤمنینه. ببینید این اصلا بحث توجیه شرایط اجتماعی اینا نیستا. این که شرایط اجتماعی و غفلت های دیگران و محاسبات غیر دقیق دیگران آدم رو از خدا غافل کنه و دست خدا رو پشت صحنه ها نبینه، این خسارت انسانه. اونهایی که رشد میکنن کسانی هستند که در پشت همه صحنه ها دست خدا رو میبینن. به هر دلیل کسی به انسان ظلم کرده، رفیقی، برادری، دوستی، خانوادهی، همسری، اینکه تو این فتنه، تو این بلا دست خدا رو نبینی خسارت میکنی. عنایت میکنید؟ اگر بتونی ببینی خدا با تو چه میکند تو این صحنه و بیستی پای طرح خدایی، میشه صبوری. ولی اگر انسان خدا رو نمیبینه تو صحنه ها، این صبوری نیست. استقامت همه جا اسمش صبر نیست، استقامت هم نیست. استقامت یعنی در طریق مستقیم پایداری کردن. پس ببینید ما دو جور امتحان و فتنه داریم، یا سختی است یا خوشی. خدای متعال میفهمد انسانی که حلوه نه در سختی ها بهره میبرد نه در خوشی ها. اذا مسه الشر رو جزوعا و اذا مسه الخیر رو منوعا. تو خوبی ها امکاناتی خدای متعال به انسان میده، امکاناتو بعد در راه خدا خرج کنی. اصلا شکر معنایی غیر از این نداره. هر چی از این امکانو خرج خودت یا خرج دیگران کنی، کفران نعمته، ضایع کردن نعمته. امکاناتتو بعد از خدا بگیری و به خدا برگردانی. تو این داد و ستد خود انسان رشد میکنه. خدا رحمت کنه، عزیزی میگفتی دیدین آب رو توی جوب که میاندازن، مال این جوی که نیست که، این آب باید برسه به گیاهان و درخت ها و اینا. اگه این جوب سروالایی بود، آب نرسوند، این جوب رو عرض کنم رهاش میکنن، یه جوی دیگه میکنن، این پر از آشغال میشه، خس و خاشاک میشه. ولی اگه آب رو رسون، خودش تراوت پیدا میکنه. نعمت های الهی به ما میرسه، بعد از این دست بگیریم، از اون دست با خدا معامله کنیم، جوانی و آبرو رو، پول و هر چیو. اگر این کارو انسان کرد، میشه شکر. و نتیجه شکر، انسان خودش رشد میکنه. بعضی آیه رو اینجوری معنا کردن، میگه لئن شکرتم لازیدن، گفتن یعنی خودتون رو زیاد میکنیم. البته ممکنه آیه جور دیگه هم معنا بشه، یعنی اگر شما هر نعمتی رو شکر کنید، همون نعمت رو بهتون بیشتر میدیم. طریق ازدیاد نعمته. ولی اینم معنای لطیفی است که اگر انسان شکر کنه، یعنی نعمت رو از خدا ببینه و به خدا برگردانه، یعنی وجودش مجرای رفت و آمد مستمر نعمت‌های خدا بشه، تو این داد و ستد خود انسان رشد میکنه و به خدای متعال نزدیک میشه. از اون طرف هم پای تدبیر و تقدیر خدا ایستادن انسان رو رشد میده. همین دوباله در نعمت‌ها انسان نعمت رو به خدا برگردونه، در نعمت‌ها هم انسان، سختی‌ها هم انسان پایداری کنه پای طرح خدا، دست خدا رو ببینه پشت صحنه و مقابل اونجوری که خدا تدبیر می‌کند بیسته. یه موقع انسان دست دیگران رو می‌بینه، پای دیگران می‌ایسته، این صبوری نیست. صبوری اینه که انسان تو صحنه‌ها دست خدا رو ببینه و پای طرح خدا بیسته تا اون طرح به آخر برسه، میشه صبوری. این دو چیز رو از انسان فقط خدای متعال میفهمد انسان این کار ازش نمیاد، الا المسلین، اونایی که مسلین، حقیقتا اهل صلاتن. این مسلین که بعد در آیات بعد 5 6 تا 7 8 تا وصف براشون میگه، یکیشون الذین هم علی صلاتهم دائمون، اونایی که دوام بر صلات دارن، که اینم معانی داره دیگه. بعضی روایات گفته یعنی علاوه بر فرایض نوافل رو هم میخونن، این یه ترجمه لطیفی برای این آیه است. ظاهرش اینه که دائم بر صلاتن، معنی اولیش اینه که همیشه نمازشون برپاست، روایت میگه علاوه بر فرایض نوافل. ولی یه معانی دیگه هم براش کردن، کسانی هستن که وقتی وارد عالم صلات میشن از عالم صلات بیرون نمیان. والذین هم علی صلاتهم دائمون. اینات میفهمید؟ این آیه شریفه همینه دیگه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و هم راکعون. دائما در حال اقامه صلاته امیرالمومنین و دائما در حال ایتاء زکاته. عنایت فرمودین الذین هم علی صلاتهم دائمون و الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. مال مال خودشه، خدای متعال به او داده، به هر طریقی از حلال این مال به او رسیده، ولی در این مالی که مال خودشه، تعبیر این اموال هم، خدای متعال این مال به او بخشیده، در اختیار اوست، حق معلومی قائل است. حضرت فرمودن این غیر از فرائض و واجباته، غیر از واجباته، حقوقی در مال خود، حق قائل است برای سائل و محروم. یه کسی واقعا سائله، گرفتاره و سوال هم میکنه، یه عده محروم سوال هم نمیکنه. فرمود حق برای اونا در مالشون قائلن، حق معلوم. اینم بتونه از بکنه آدم اگر بتواند به اندازه امکانی که داره، هرچی که هست، هرچی که هست، به یکی آبرو کمتر دادن، به یکی بیشتر، به یکی ثروت بیشتر دادن، کمتر، تو همون امکانی که داره حق برای دیگران قائل بشه. آدمی که در شبانه روزی میگه آقا من وقتم، عمرم، کارام انجام میدم، اینقدر فرصتم برای مؤمنینه، وقت معین قرار بده، وقت راحت میتونه حاجت مؤمنی رو برآورده کنه. کسی که در مال خودش حق جدا میکنه، شما از فردا هم این کارو کنید، غیر از حقوق واجب 1% درآمدتون، 5%، هر چی میخواید، 10%، اینو کنار بگذارید، بعد ببینید چقدر انفاق آسون میشه. کنار گذاشته دیگه سهمشون، خیلی آدم با راحتی و فراغت در راه خدا حق قائل باشه، این حقو کنار بذاره. حالا این معنایی داره دیگه، باطنش چجوری در مقام امیرالمومنین بعد این مصلی بودن چجوری معنا کرد، فی اموالهم حق، همه عالم ملک امامه، ولی در این ملک حق معلومی قائله. عنایت کردید، علمی که امام داره تو علمش حق معلوم قائله برای سائل و محروم. این از اوصاف امیرالمؤمنین، این آیات قلش اوصاف امیرالمؤمنینه. تو دامنه این قله اونایی که به امیرالمؤمنین متمسک میشن این صفت بهشون میرسه. من اینو مکرر عرض کردم که صفات حمیده رو خدای متعال به نبی اکرم و اهل بیت عطا کردن، هر کس دیگه میخواد این صفت رو بگیره بعد از اونا بگیره. این فقط در معرفت نیست که خدای متعال معرفت خودش رو به امیرالمومنین داده، هر کسی میخواد به معرفت برسه بعد اون نور از وجود امیرالمومنین بهش منتقل بشه، از اون خورشیدی شعاعی یه پرتویی در وجودش بیفته. این فقط در معرفت نیست، در تمام صفات حمیده هم همینطوره. هر صفتی میخواد در انسان محقق شه از ناحیه معصوم باید بیاد. اونایی که متولیه به معصومن، اقتدای به معصوم میکنن، شعاعی از این صفات معصوم درشون پیدا میشه. مصداق اصلی این آیه امیرالمومنین هست، الذین هم علی صلاتهم دائمون و الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم و الذین هم یادم نیست لاماناتهم، تا میرسه به و الذین هم علی صلاتهم یحافظون. این صفات اصلش در امیرالمومنینه. اگر کسی به حضرت نزدیک شد این صفات شعاعش در وجودش پیدا میشه، اون وقت به حقیقت صلات میرسه. به اندازه‌ای که انسان متولیست، وقت عنایت هم بکنید، انسان یه موقعی میبینه در یه امری اقتدای به معصوم میکنه، بسیار آدم سخاوتمندیست، تو این صفت به امیرالمومنین متوسله، ولی اهل نماز خوب نیست. اون کسی که تو همه صفات معصوم متمسک باشه و به همه جلوات معصوم چنگ بزنه و از همه صفات معصوم یه بهره‌ای ببره، این میشه مؤمن جامع و کامل. اینا اندکن، در همه صفات متولی باشه، عنایت میکنید. امیرالمومنین جامعه همه، هر صفتی در قرآن برای مومنین ذکر شده کاملش در امیرالمومنینه. هر صفتی ها قلهش اونجاست. مهم اینه که ما بقی هم از اون قله تراوش میکنه، از اون قله جاری میشه. خیال نکنید این صفات در کسی جز امیرالمومنین هست، بقیه مستقلن دارن. اینو در قرآن خوندن بهش عنایت داشته باشید. خیلی آدم بهره میبره اگه توجه کرد. قد افلح المؤمنون، این امیرالمومنین. الا المسلین، این امیرالمومنین. البته نه بعد اشتباه کنیم، مسلی بودن امیرالمومنین غیر مسلی بودن ماست. و ما بقی هر چه دارن تو دامنه امیرالمومنین یک قله است، از اونجا جاری میشه. خبر دیگری هم نیست. همه انبیا، همه اولیا، همه خوبان از همون قله میگیرن و از اونجا دریافت میکنن. حالا وجود مقدس امیرالمومنین فهمود که این آیه رو خدای متعال مقصود از این آیه، خدای متعال در این آیه شما هست. فاستثنى الله تعالی نبیه المصطفى و انت یا سید الاوصیا من جمیع الخلق. همه یه طرفن، شما یه طرفید. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير. یه استثناء داره الا المسلمین، نبی اکرم به شما. شما اینجوری نیستید. هر کسی تو دامنه امیرالمومنین راه بره میتونه از دل فتنه ها، چه خیر چه شر، به سلامت بیاد بیرون، دست پر بیرون بیاد. تو این کوره که میره پخته بشه بیاد بیرون، رشد کرده بیاد بیرون، خالص شده بیاد بیرون. هر فتنه یه خلوصی میاره، یه سردرد، یه بیماری، یه عرض کنم ثروتی که به انسان میدن، آبرویی که به انسان، یه قدم، هر چی به انسان میدن فتنه ایست که انسان میتونه از دلش رشد کنه. کسانی میتونن در تمام زندگیشون در هر طرحی که خدای متعال برای اونا رقم میزنه متنعم باشند که الا المسلمین. امیرالمومنین و نبی اکرم محورن، اینا هستن که پای نعمتهای خدا میستن. همه عالم امکاناتیست که خدا به معصوم داده، ذره ای از این امکانات رو خرج غیر خدای متعال نمی کنن. ذره ای. اول همین زیارت این آیه شریفه رو به امیرالمومنین تطبیق کرده. شما کسانی هستید که خدای متعال در باب شما فرموده ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، شما و برادرتون و عموتون جناب حمزه و حضرت جعفر، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه، تا آخرش التائبون العابدون الحامدون الصائمون. پیداست که آدمای فوق شما هستید. بقیه چی؟ بقیه تو دامنن، اصلا اینا رو مستقل از معصوم. ما معمولا گویا جدا جدا ابغل آقای تو اصول میگن انحلالی معنا میکنیم. هر کسی گویا اینا هر کسی نیست، یه دونه است، یک دونه است. این بیان روایت صحیح و سنده حضرت همین زیارت نموندن. خدای متعال فقط شما رو استثناء کرده از بین خلق، نبی اکرم و شما. بقیه چی هن؟ بقیه اگر تو دامنه امیرالمومنین را برن، به اندازه که تو دامنه حضرت را میرن میشن مسلی. به همون اندازه که این صفاتی که ببینید، صفاتی که از امیرالمومنین به انسان میرسه متفاوته. این که مثلا قد افلح المؤمنون، اونجا یه صفاتی برای مؤمن ذکر شده، اینجا یه صفات دیگری ذکر شده. این صفات مال این مقامه. اگر کسی میخواهد به امیرالمومنین اقتدا کنه، نتیجه این اقتدا چیه؟ که از این هلع نجات پیدا کنه، هلوع نباشه در فتنه ها، اعم از خیرات و شرور، اعم از سختی ها و خوشی ها بهره مند بشه، این صفات امیرالمومنین در انسان پیدا بشه. اگر این صفات حضرت در انسان جلوه کرد، این خصوصیت میشه جز مستثنیات این آیه. یه جای دیگه یه صفات دیگه ای باید باشه که یه مقام دیگه ای پیدا بشه. این مقام که در این آیه ازش بحث شده که ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المسلمین، این صفت اگر میخواد در انسان پیدا بشه، این صفت باید در این خصوصیات انسان تولی به امیرالمومنین پیدا کنه. الذين هم على صلاتهم دائمون. اگر انسان مداومت بر فرایض و نوافل داشت و الذين في اموال حق معلوم، واقعا حق معلوم روش، آرام آرام اون صفات از حضرت در انسان پیدا میشه. اون صفات که پیدا شد، این آغاز اون بهره‌مندی است. انسان دیگه از اون از اون هلع بیرون میاد. وقتی بیرون اومد هلع نبود، نتیجه اینه که در همه امتحانایی که خدا براش پیش میاره میتونه بهره مند بشه. این یه نکته، این یک آیه که به حضرت تطبیق شده، قابل تأمل هم است. ببینید خیلی آیات قبل و بعدش عجیبه. این صفت اگر میخوایم از انسان برداشته بشه، انسان بشه جز اون جمعایی که مستثنان، الا شامل حالشون میشه. این الا مال نبی اکرم و امیرالمومنین و همه دامنه وجودی و شیعیان حضرت در طول تاریخ، و میدونید همه انبیا و امتشون مؤمنینشون جز شیعیانه، جز کسایی که تو دامنه نبی اکرم و امیرالمومنین در عالم. خود انبیا هم همینطورن، چون در روایات ببینید سلسله نبوت یه سلسله از فرمود انبیا تحت زعامت رسولن، رسول تحت زعامت انبیای اولو لازمن، انبیای اولو لاز تحت زعامت نبی اکرمن، یه سلسله است. این که مؤمنون باید به همه انبیا ایمان بیارن، لا نفرق بین احد من رسله، نکتش هم اینه، یه سلسله است. عنایت کردین؟ این خیرات اینجوریه، هر کسی در طول تاریخ اگر به یه نقطه ای رسیده که در مقابل سختی ها و خوشی ها موفق بوده، در دل سختی ها رشد کرده، در دل خوشی ها هم رشد کرده، دست خدا رو دیده، تدبیر خدا رو دیده، واقعا این مقام مهمیه دیگه، که آدم نعمت که میاد دست خدا رو، اگه دست خدا رو دید آماده میشه برای اینکه به خدا برگردانه، طرح خدا هم ببینه. خدای متعال که یه نعمتی به شما میده، اول دست او رو ببینید، بعدم طرح او رو ببینید. او یه نقشه ای داره برای این مال، به دست شما داده که یه اتفاقی باش بیفته. معصوم اینجوریه، هر امکانی خدای متعال بهش میده اون امکان از خدا میگیره، بعدم میدونه خدای متعال در مقابل این امکان یه برنامه ای داره، طبق همون برنامه عمل میکنه. این فقط معصومه، منتها معصوم در مقام عصمت نسبت به کل نعمت ها. کل عالم امانت خدا در دست رسوله، امانت خدا در دست امیرالمومنین صلوات الله علیه ما و آله ما، کل عالم. و اونا کل عالم رو، تمام امکانات هستی رو اینجوری خرج میکنن دیگه. و اینم بگم، تمام ابتلاعات عالم برای رشد رو دوش نبی اکرمه، نه امکانی که خدا به حضرت میده با مقابل مقایسه است. یکی از امکانات حضرت اینه، شبقت همه تنزل الملائکتو بر روح و فیا با اذن رب، به ما یه قطره علم میدن، یه قطره. تمام علم خدا به نبی اکرم داده، فرمود که از 73 حرف اسم اعظم 72 تاش پیش ماست. یه قطرش آصف ابن برخیا داشت از دریای علم، اون کار عظیمو کرد. حالا اگه همون یه قطره رو ما بدن، ما چه کار میکنیم باش؟ میتونیم؟ میتونیم شکر کنیم؟ میتونیم از خدا بگیریم؟ میتونیم به خود؟ یا نه یه قطره ما طغیان میکنیم دیگه؟ این که همه اون امکاناتو بگیره و همه اون امکاناتو اون به خدای متعال برگردونه. میگم یه جایی سلمان پشت در خونه امیرالمومنین کم آورد، وقتی اون تو دلش گذشت که از ضمیر اسم اعظم داره، برای چی صبر کرده، چه اتفاقی باید بیفته، خوش رسفلت الاعراب و بقای الاحزاب الى دار النبوه و بیت نمیدونم دار سلطان الولایه بیت النبوه، چه اتفاقی باید بیفته. حضرت فرمودن سلمان بیعت تو تجدید کن، من دارم صبر میکنم، تو چه کاری؟ تو چرا بریدی؟ بلا مال منه. یعنی اعظم ابتلاعات عالم برای هدایت کل عالم رو دوش نبی اکرم. اگر مؤمنین با دو بال نعمت بلا روش میکنن، اصل بلایی رو که بعد برای رشد مؤمنین تحمل بشه معصوم تحمل میکنه. به همه عالم با بلای امیرالمومنین راه میره و حضرت تو این بلا اذا مسه الشر رو صبوره، یه نفره، یکی بیشتر نیست. اون بلا رو دوش همه کائنات بذارن، همه در شونه خالی میکنن. اون نعمتی که به امیرالمومنین دادن به همه کائنات بدن، همه غفلت میکنن. یک نفره که اون امکانات رو از خدا گرفته و لحظه ای از خدا غفلت نکرد و امکانی رو در راه غیر خدا خرج نکرده، معصوم. یعنی همین دیگه، عنایت میکنید. این یک آیه است. حالا طول کشید، من میخواستم چند تا آیه دیگرم بخونم که برسیم. حالا یا آیه دیگه هم بخونم کوتاه عرض میکنم، نمیدونم نشوردن یا آیه دیگه که در این روایت حضرت تطبیق کردن، فقط از باب این که عرض کنم یه نکتهی توش توضیح داده شده. شما داستان لیلت المبیت رو همتون میدونید. لیلت المبیت وجود مقدس نبی اکرم بعد از این که عرض کنم حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه رحلت فرمودن، دیگه خدا میتونه فرمود دیگه جای شما نیست، برید هجرت کنید. خب طبیعتا دستگاه شیطان هم گویا متوجه مسائل از یه جایی میشه، تصمیم گرفتن که حضرت رو قتل برسونن دیگه، میدونید دیگه تصمیم قطعی شد، با هم دیگه عهد بستن، قبایل مختلف از هر کدام یه نفر کار رو تمام کنن که دیگه یه نفر هم نباشه، همه قریش و دیگران با هم شریک باشن. خب اون شب به حضرت خبر داده شد و وجود مقدس نبی اکرم از امیرالمومنین خواستن که شما باید جای من بخوابید و این حادثه اتفاق بیفته. خب میدونید حادثه ایست که جزو فضائل امیرالمومنینه دیگه، مکرر در روایات هم آمده. خب بعضی دیدم یه نکته رو مثلا گاهی فرمودن این فضیلت امیرالمومنین اینا نیست، نه چرا در روایات معصومین اینو جزو فضیلت های حضرت امیرشون بودن، جزو که از فضائل مهم امیرالمومنینه. منتها این یه امتحان باطنی خاصیه که این امتحان باطنی رو همه نمیتونن پس بدن. گمان نکنید که خیلی کسای دیگه‌ای که حاضر بودن و تو دامنه حضرت ابراهیم خلیل طلاع حضرت به شهادت رسیدن، حضرت امامن دیگه، در امت سازیشون خیلیا به شهادت رسیدن، ولی هیچ کدوم حضرت اسماعیل نمیشن. کسی خیال نکنه اون تکلیفی که در منا نازل شد فلما بلغ معه السعی، این بلغ معه السعی و بعضی مفسرین اینجوری معنا کردن که حضرت اسماعیل به رشد رسید، یه جایی رسید که با حضرت ابراهیم راه میرفت در معیت حضرت ابراهیم. حالا در روایت هم داره که حضرت مناسک حج رو انجام دادن و رسیدن به مسعا، اونجا حضرت با حضرت اسماعیل در میان گذاشتن که انی ارافل منام انی از بهوکه، من خواب دیدم به من وحی شده بعد شما رو سر ببرم. خیلی کار سخته دیگه. حضرت فرمودن عرضه داشتن یا عبت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین، این کار انجام بدید انشاءالله خواهید دید من انشاءالله در راه خدا صبر میکنم. خیلی مقام عجیبی است که قرآن مدح کرده. در قرآن دو نفر متصف به حلم شدن، یکی از ابراهیم یکی از اسماعیل، در همینجا که میفهمد بشرناه به غلام حلیم فلما بلغه ما، این غلام حلیم فلما بلغه ما حسین، این حلم دیگه. حالا باطن این امتحان چیه ما نمیفهمیم که. هر کس دیگه هم بود غیر حضرت اسماعیل نمیدونست این کارو بکنه که برای به مقصد رسیدن کار حضرت ابراهیم باید او قربانی بشه. حضرت امامن میخوان امت بسازن، برای اینکه امت ساخته بشه بعدشون ذبح بشه، تپذیرفته دیگه. تا اون اتفاقی که افتاد خیلی امتحان عجیبیه که حالا خصوصیاتش بمونه آیه با قبل و بعدش. حضرت در این زیارت یه تعبیری دارن، ببینید میفرمان که و اشبهت و اشبهت فی البیات علی الفراش الذبیح علیه السلام. شما در خوابیدن جای نبی اکرم، شما اینجا این فعلتون شبیه به ذبیح بود، ذبیح نسبت به حضرت اسماعیل، شما نسبت به حضرت ابراهیم، عنایت کردین. از عجب تا کما عجاب و عطا تا کما عطا، کما عطا اسماعیل و صابرن محتسبن، از قال له یا بنی انی ارا فی المنام از بهکفات فنظر مازا ترا. نظر شما چیه؟ گویا بعد با ایشون هم در میون گذاشته میشد، اگه ایشون نمیپذیرفت این تکلیف برداشته میشد. فنظر مازا ترا، تکلیفی نبوده که ایشون بدون مشاوره بدون رضایت بعد انجام بده، او باید قربانی کنه دن بعد قربانی بشه برای اینکه کار حضرت ابراهیم جلو بره، عهد مال حضرت ابراهیمه. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. قال فرمود و کذالک انت لما اباتک النبی صلی الله علیه و آله، وقتی پیامبر به شما دستور داد و امرک ان تزجع فی مرقدهی واقیا لکه به نفس، خودتون رو سپر حضرت قرار بدید، اسرعت الی اجابتهی مطیعن، فرصت از با سرعت اجابت کردید، درنگ نکردید، اسرعت. چون میدونید بعضی انبیا وقتی عهد امام مثلا نبی اکرم و ائمه بهشون عرضه شده درنگ کردن، اصلا معلوم نیست درنگم چیه، اولو لازم نشدن. اسرعت الی اجابتهی مطیعن ولی نفسه که علی القتل موتنن. بعد میفهمد خدای متعال انقدر این عمل شما رو پسندید که شکر کرد، فشکر الله تعالی طاعتک و عبان ان جمیل فعلک به قوله جل ذکره و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. اونجا حالا ببینید ابتلا مال نبی اکرم، حضرت نبیان میخوان یه امتی بسازن، یه جایی بعد حضرت امیرالمومنین تمام بشه اینجا دیگه، تا حالا بعد تو رجعت حضرت قبول کردن. عنایت میکنید این امتحان احدی جز حضرت ابراهیم نمیتونه بده. و بعد کار حضرت رو وقتی قرآن توضیح میده غیر کار حضرت اسماعیل، اسماعیل عرضه میدارد ستجدنی انشاءالله، و خدا امتحان میفرد این وجود مقدس ابتغاء مرضات الله، بس مقام رضاست، نه مقام صبوری، نه مقام پایداری کردن، رضاست. این یه جنس خاصی از امتحانه که خدای متعال وقتی این صحنه رو به جبرئیل و میکائیل عرضه کرد، کدومتون حاضرید این کار رو در حق دیگری بکنید؟ هیچ کدوم نپذیرفتن. گفت اگه میخواید تو ثواب این عبادت امیرالمومنین شریک بشید، برید کمک کنید حضرتو. یکی آمد پایین پای حضرتی که بالا سر حضرت مراقبت کردن که تو عبادت شریک شن. اینکه خیال کنیم این عبادت ساظاهری بوده اینجوری نیست. من نمیخوام به پردایشو بگم، کمی بیشتر از دهان ماست. امیرالمومنین کسی است که نفس نفیس نبی اکرمه، کسی است که قبل از صلب حضرت عبدالمطلب محمود یک نور بودیم ما، انا و علیم من شجرت. حالا یه جایی باید همین آدم تحت فرمان نبی اکرم تمام بشه دیگه، شما تمام شو که کار من جلو بره. عنایت میکنید امتحان اینجوری ها نیست که آدم بگیم هر کسی. لذا امیرالمومنین تو امتحان یه جوری امتحان داده، خدای متعال میفرد من الناسه من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. این تجارت با خدا رو به این سرعت انجام دادن، عنایت میکنید حالا بمونه دیگه، خیلی مسئله است. میدونید حالا توضیحش، من که هیچ وقت با مثلا آیت الله از مبروجردی حسادت نمی کنم که، چی دارم که حسادت کنم؟ یه کسی که هماورده باید خودشو بکشه کنار که این آقا بیاد جلو. امتحان سختی، دو سه تا از مراجع زمان از تای بروجردی در قم هم این کار کردن، اون امتحان سخت. الا منی که عنایت میکنید بگن آقا شما برید که آقا مثلا چه کاره هستی که بخوای بیستی، عنایت میکنید اون یه موقع عرض کردم هم یحسدون انداز حسادت به امیرالمومنین، هم کی اصلا میفهمه چی حضرت داره که حسادی، اونا یه موجودای شیطانهای عجیبی هن. این برم امتحان، امتحان خیلی عجیبیه. لذا حضرت میفهمند که شما ذبیح نبی اکرمید، اگر حضرت اسماعیل ذبیح حضرت ابراهیمه شما ذبیحید. این که در روایات زیارات ائمه مثل علی ابن موسی رضا، یکی از تعابری که هست تو همین زیارت مفت، السلام علی وارث اسماعیل ذبیح الله، امام رضا ذبیح نبی اکرمه. و این فهمش برای من خیلی سخته که یعنی چی ذبیح شدن، یه امامی تو مقیاس امام رضا واقعا ذبیح بشه دیگه، حضرت بگم برید تو مسلخ ذبح بشه، به ذبح بشه، سر بکشید تا کار نبی اکرم جلو بره، و جلو رفته دیگه. امیرالمومنین ذبیح نبی اکرم در لیلت المبید. حالا آیات دیگرم ببینید فرصت گذشت. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، السلام علیک یا امیر المؤمنین، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابه و اتبعت سنن نبیه صلی الله علیه و آله حتی دعاک الله الی جواره فقبضک الیه باختیاره و الزم اعداءک الحجه مع ما لك من الحجج البالغه علی جمیع خلقه. برای اینکه ان شاء الله محفل محیا بشو از انفاس سرور عزیزم بهره کامل ببرید، برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستید.